آماده ی قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 42 راوی و اپیزود 3 و آخر از سریال 3 قسمتی همیرا اخلاصیه که اوایل مرداد ماه 02 منتشر شده و من آرش کاویانی هستم. اگه 2 اپیزود قبلی رو گوش نکردید، هیچی از این اپیزود دستگیرتون نمیشه. این قصه رو پاز کنید، 2 اپیزود قبل رو دانلود کنید و به ترتیب گوش بدید و برسید به این اپیزود. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم، قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه، قصه هایی که درس هاشون تلنگر هایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. اپیزودهای جدید ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کاست باکس و گوگل پادکست بشنوید. خیلی ممنونم که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید، اینجوری دایره دوستامون بزرگتر میشه. ما یک کمپین حمایتی را انداختیم که توش ازتون یه درخواست داریم و پایان اپیزود در موردش صحبت میکنیم. اگه کسی رو میشناسید که به نظرتون جای قصهش تو پادکست راوی خالیه، حتما به همون معرفیشون کنید تا روایتگر قصهشون باشیم. هشدار: این قصه به خاطر اتفاقات و مسائلی که توش مطرح میشه از نظر من مناسب کودکان نیست. حتی یه جاهاییش مناسب بزرگسالا هم نیست که از قبل اعلام میکنیم. خلاصه که حواستون باشه. بازم بگم اگه 2 اپیزود قبلی رو گوش نکردید، اون لذتی رو هم که باید از قصه ببرید نمیبرید. اول برید اون اپیزودا رو گوش کنید، بعد بیاید این اپیزود رو بشنوید. توی اپیزود اول از بچگی همیرا گفتیم، از کارهایی که توی نوجوانیش برای آدمای دیگه انجام داد، از شروع آشناییش با کهریزک و پخش غذا برای کارتون خوابها و هوشیار شدنش از بیماری MS. توی اپیزود دوم به طور کامل با بخش MS آشنا شدیم. همیرا بخش MS کهریزک رو کشف کرد و کافه سیار با منوی جذابش رو اونجا راه انداخت. بعد اینکه MSش متوقف شد، شروع کرد سفر کردن و با کارهاش دید داره گدا می‌سازه. برای اینکه جلو این کار رو بگیره، تصمیم گرفت براشون کار ایجاد کنه و در نهایت موقع پخش غذا بین کارتون خواب‌ها یکی بهش حمله کرد و یه سرنگ رو فرو کرد تو پاش. تا اینجا رو شنیدید. بریم به ادامه قصه بپردازیم. چشمش از درد سیاهی رفت. اون کارتون خواب دوید و از کوچه فرار کرد. همون جایی که به دیوار تکیه داده بود، سرنگ رو از پاش کشید بیرون و پرت کرد و خودش رو دیوار سر داد تا بشینه رو زمین. حس می کرد نوک سرنگ به استخون پاش رسیده. دردش زیاد بود. اما یه لحظه یه فکری از تو سرش گذشت. فکری که خیلی سریع هوشیارش کرد. با خودش گفت نکنه این سرنگ مصرف شده باشه و آلوده به ایدز. چش کرد ببینه سرنگ رو کجا انداخته. از درد نمیتونست درست ببینه. وقتی پیداش کرد با درد بلند شد، سرنگ رو برداشت و لنگون لنگون شروع کرد به دویدن سمت یه درمونگایی که همون نزدیکی بود. وقتی رسید درمونگا، داستان رو تعریف کرد و پرستار اونجا سرنگ رو خم و راست کرد. گفت این خون توش نبوده، سرنگ نوعه، ولی نمیشه قطعی گفت. یا این سرنگ رو باید بذاری ما بدیمش آزمایشگاه، یا با خودت ببری بدی یه آزمایشگاه چک کنن که نو بوده یا مصرف شده. تو آزمایشگاه بهش گفتن ظواهر سرنگ نشون میده که سرنگ نو بوده، ولی بازم 1% ممکنه مقدار کمی از ویروس رو با خودش داشته باشه و باید 1 سال هر 2 ماه تست بده تا ببینن آیا HIV یا ایدزش مثبت میشه یا نه. وقتی شنید 1% ممکنه HIVش مثبت بشه، دیگه اون 99% تو ذهنش جاگیر نشد. سرنگ رو به آزمایشگاه تحویل داد و قرار شد چند روز دیگه بهش خبر بدن. با وجود MS خاموشی که داشت، میترسید شاید این اتفاق MSش رو هم برگردونه و اوضاعش خرابتر بشه. افسردگی کل وجودش رو گرفته بود. شب دردناکی بود. روز بعد آزمایشگاه گفت سرنگ حامل بیماری نبوده و احتمال میدن که نو باشه. اما دکتر بهش گفته بود حتی اگه سرنگ حاوی هیچ بیماری نباشه، بازم ممکنه این بیماری از طریق سرنگ به بدن اون منتقل شده باشه. و چون مقدارش کم بوده دیده نشده و ممکنه تو بدن اون رشد کنه و تکثیر شه. از اینکه خودش مریض بشه میترسید، از اینکه 1% HIV رو به خانوادش انتقال بده میترسید، از اون طرف میترسید وقتی میره کارگاه موقع کوکی درست کردن 1% دستش به جایی بگیره و زخم بشه و شیرینی های تولیدیشون با خون آلوده بشه. میترسید یه جمعیت زیادی رو آلوده به این ویروس کنه و زندگی خیلی ها رو به خطر بندازه. حتی با این شرایطی که براش به وجود اومده بود، از اینکه آینده زندگی مادرای سرپرست هم به باد بره میترسید. ترس کل چیزی بود که از زندگی داشت. 1 سال گوشه‌گیر بود، سعی میکرد خیلی خونه نباشه. با اینکه میدونست با لمس کردن و حضور پیش خانوادش قرار نیست HIV که معلوم نیست داره یا نداره بهشون منتقل بشه، اما باز هم همه چیشو از خانوادش نامحسوس جدا کرده بود و چیزی بهشون نگفته بود که نگران نشن. حتی ناهار و شامش هم تو اتاق میخورد و ظرف غذاشو هم با یه وسواسی میشست که مبادا 1% اتفاقی بیفته. تو این 1 سال با فرض اینکه HIV داره به خودش گفت باید وقف بشه. اگه HIVش مثبت بشه نمیخواد دیگه ازدواج کنه و زندگی خودشو تشکیل بده. فقط میخواد با آدمای دیگه کمک کنه تا شادیشون رو ببینه. از ساعت 5 عصر میرفت بازار واسه کارگاه خرید میکرد، برمیگشت به مادر تحویل میداد، پشت سرش محصولات رو میبرد بازاریابی میکرد و همین جوری روزش تا 12 شب ادامه داشت. مدام پی خانواده ها و آدم های جدید بود که ببینه کدومشون واقعا نیاز به کمک دارن تا شروع کنه ازشون حمایت کردن. به دلیل ترسایی که گفتم تو کارگاه نمیرفت. برای اینکه کیفیت کارشون بالاتر بره تو همون مدت مادر رو میفرستاد کلاس آشپزی. با یه آموزشگاهی صحبت کرد که به خانومای توی کارگاه شکلات درست کردن یاد بده و بعد این اتفاق تولیداتشون خیلی بهتر شد و فروششون هم بیشتر. بعد 6-7 ماه هنوز هیچ علائمی از HIV تو بدنش نبود و آزمایش هم چیزی رو نشون نمیداد، ولی گفته بودن تا 1 سال احتمال اینکه بیماری خودشو نشون بده هست. همیرا با این امید زندگی رو ادامه میداد و اصلا اینجوری نبود که خودشو ببازه و زندگی کردن رو بیخیال شه. و بالاخره به همین منوال 1 سال گذشت و همیرا نفس راحتی کشید و فهمید که HIVش منفیه و اون آمپول آلوده نبوده. از وقتی که 1 سال گذشت و خوشحال بود برای اینکه HIV نداره، 1-2 هفته‌ای نگذشته بود که یه خبر بد دیگه اومد. 21 آبان 96 زلزله ازگله اتفاق افتاد. امیدوارم تلفظش رو درست بگم. زلزله‌ای که کل ایران رو داغدار کرد. همون هفته‌های اول که خبر کمک‌های مردم به ازگله و روستاهای اطرافش رو شنید و متوجه شد که اوضاع با توجه به مدیریت غلط خیلی بدتر از اون چیزیه که میتونن تصور کنن، تصمیم گرفت شروع کنه کمک جمع کردن و با هر کسی که حاضر باشه کمک کنه تیم بشن و جمع کنن برن اونجا و شروع کنن یه حرکتایی بزنن. نمیدونم یادتونه یا نه، ولی اگه یادتون نیست خوب یادتون بیارم. اوضاع مدیریت بحران اون اتفاق اونقدر بد بود که اکثرا میگفتن همه وسایلی که لازم داشتن بود، ولی یه مدیر درست حسابی نبود که همه چیز رو مدیریت کنه و بتونن سریع‌تر و راحت‌تر این بحران رو بگذرونن. هر ارگانی خودسر یه کاری را انجام میداد و منابع تخصیصی به این اتفاق اونقدر بد مدیریت میشد که انگار هیچ تأثیری نداشت. مردم زیادی از شهرهای مختلف بعد این اتفاق به ازگله رفتن. یه سری واقعا برای کمک کردن رفته بودند و به نظر من کمک‌ها و حمایت‌های مردم بود که یه مقدار اونجا رو سرپا کرد. ولی یه سری هم برای شعاف و توجه گرفتن رفته بودن و از این اتفاق هم داشتن برای خودشون تو شبکه‌های اجتماعی مخاطب جذب می‌کردن که خیلی هم سر و صداش بلند شد. و البته بی‌تدبیری مسئولین حتی تو این مورد هم قوز بالا قوز بود. خلاصه همیرا تو پیجش گفت که میخواد با کمک بقیه بره به این منطقه و چیزایی که نیاز داشتن رو اعلام کرد. به کمک مردم و دنبال کننده هاش یه حجم زیادی لباس، مواد خوراکی، پتو و بقیه چیزایی که پرسیده بود و میدونست به درد زلزله زده ها میخوره رو تهیه کردن و راه افتادن به سمت ازگله. وقتی رسید اونجا از آدما پرسید و فهمید یکی از روستاها رو به خاطر یه سری مسائل تقریبا هیچ رسیدگی بهش انجام ندادن و اجازه ورود مردم عادی برای کمک به اونجا رو هم نمیدادن. اما خب همیرا سلطان ورود به جاهاییه که ورودش بهشون ممنوعه. اول از همون تکنیکی که اهریزک استفاده کرد. نشست زمین، شروع کرد گریه کردن، خاک میریخت رو سر خودش، اما به نتیجه نرسید و رفت سراغ بند پ. با آدما و نگهبانای اونجا صحبت کرد که چجوری میتونن برن تو اون روستا و به یه سری شماره رسید و شروع کرد تماس گرفتن. در نهایت با آشنا پیدا کردن تونست اجازه ورود به اون روستا رو بگیره و وارد اونجا بشه. موقع ورود به روستا، همیره کسی که همراهش بودن رو جمع کرد و بهشون توضیحات بهداشتی لازم رو داد. گفت همینجا ماسک بزنید، دستکش دستتون کنید، هیچ چیزی تو این روستا نخورید، هر چیزی از وسایل خودمون خواستید بخورید، حتماً چک کنید که پلمپ باشه و آلودگی توش نرفته باشه، آب فقط از بطری پلمپ بخورید، خوراکی فقط خوراکی‌های بسته‌بندی خودمون رو بخورید تا برگردیم شهر. هنوز هیچ اتفاقی تو اون روستا نیفتاده بود. به قول همیرا زمین خدا بود و کوه و آسمون با جنازه هایی که زیر آوار بودن و لاشه حیواناتی که مرده بودن. وقتی رسیدن وسط ده پیاده شدن که برن با آدمای اونجا حرف بزنن و کمکشون کنن، که مردم زلزله زده به سمت ماشیناشون حمله کردن و بدون اینکه حتی با خودشون و وسایلشون کاری داشته باشن، هر چی مواد خوراکی پیدا کردن رو برداشتن و بردن به سمت خانواده‌هاشون که هنوز زنده بودن. اونقدر گشنه بودن که چیز دیگه‌ای براشون مهم نبود. همیرا آدمایی که باهاش بودن هنگ کردن که چرا این بندگان خدا مظلوم موندن و اصلاً به این روستا رسیدگی نشده. نیم ساعت بعد این حمله انگار که غذاها رو خورده بودن و فهمیده بودن این آدما برای کمک بهشون اومدن، کم کم همونایی که حمله کرده بودن بهشون اومدن جلو، دست و پا شکسته شروع می‌کردن صحبت و تشکر کردن. زبونشون رو خیلی خوب نمی‌فهمیدن ولی می‌تونستن منظورشون رو به هم برسونن. همیرا دید برای اینکه بخواد شرایط اونجا رو تغییر بده، باید اول از همه جنازه‌ها رو از زیر آوار بیارن بیرون و دفنشون کنن. با دستم نمیتونستن این آوار سنگین رو بلند کنن که اگه میشد خود خانواده ها انجام میدادن. از طریق کسایی که تو شهر نزدیکشون بودن هماهنگ کرد که یه لودر بفرستن اونجا با هزینه ساعتی 500,000 تومان. شروع کردن به کار کردن و خودشون هم با دستکش و ماسک شروع کردن کمک کردن و لودر که آوار بزرگ رو بلند میکرد اونا با کمک مردم میگشتن و جنازه ها رو بیرون میآوردن. تقریبا غروب شده بود. از اونجایی که همه مواد غذاییشون رو زلزله زده ها خورده بودن، وقتی گشنه‌شون شد گفتن برگردن شهر، هم خودشون یه چیزی بخورن هم برای بقیه غذا بیارن. برگشتن شهر نزدیک اونجا. تو اون شهر زلزله نیومده بود و همه چی سر جاش بود. یه چرخی که زدن دیدن یه جا داره سمبوسه میفروشه. اونجا سمبوسه هاشون رو تو فرغون درست میکنن. رفتن سمبوسه گرفتن خوردن و همیرا یه آب معدنی برداشت که بخوره. یکی از بچه‌ها شروع کرد باهاش صحبت کردن. دیدید وقتی آب معدنی پلمپ یه تقی میکنه و بعد باز میشه؟ وقتی داشت در این آب رو باز میکرد اون صدای تق رو نشنید. با خودش گفت حتما تو صحبت با دوستش بوده صدای تق رو نشنیده و بی خیال شد و آب و سر کشید و خورد. رفتن یه جایی خوابیدن و استراحت کردن و صبح که پا شدن یه حالت سرماخوردگی داشت. ولی اصلا اهمیت نداد و راه افتادن که برن کمک برسونن به اون ده. تقریبا 2 هفته اونجا بودن و یه مقدار که کارها رو انجام دادن و تونست از بین مردم ساکن اونجا آدم امین و معتبر پیدا کنه، باهاشون هماهنگ کرد و گفت برای ساختن هر جایی چیزایی که لازم داشتی رو به من میگی. اگه بتونیم جنسی که میخوای رو برات میفرستیم. اگه نه پول میفرستیم، خودتون بخرید و بسازید و فاکتور و چیزایی که خریدید و ساختید رو عکسش رو برای من بفرستید که بتونم به مردم اطلاع بدم کمکهاشون کجا رفته. رنگ موی بدون آمونیاک، تا حالا چیزی در موردش شنیدید؟ کارکرد آمونیاک توی رنگ مو اینه که با بالا بردن پهاش و رسیدن به لایه رنگ پذیر مو به اسم کورتکس مو کمک میکنه که رنگدانه ها بتونن تأثیر بیشتری روی رنگ موی شما بذارن. اما خب این بالا بردن پهاش برای همه موها مناسب نیست و ممکنه باعث آسیب به بعضی مدل از موها بشه. مارال اسپانسر ما برای اینکه نیاز اقشار مختلف جامعه ایران رو پوشش بده، رنگ موی فیوژن مارال رو تولید میکنه که بدون آمونیاک آمونیاک هست. علاوه بر بدون آمونیاک بودنش، به واسطه روغن آرگان، بادام، هسته انگور و کراتینی که تو رنگ مو فیوژن مارال وجود داره، این رنگ مو برای افرادی که موهای آسیب دیده و شکننده دارن بسیار مناسبه. شبکه‌های اجتماعی مارال رو توی توضیحات اپیزود گذاشتم. از اونجا میتونید اطلاعات بیشتر در مورد محصولات این شرکت رو پیدا کنید. اسپانسر این اپیزود شرکت سبز گلسار، تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی مارال. از گله برگشتن و همیرا همچنان حالت سرماخوردگی داشت و خوب نمیشد. هر دکتری میرفت بهش داروهای سرماخوردگی میدادن و استراحت تجویز میکردن. معلوم نبود مشکلش از کجاست، ولی روز به روز وزن کم میکرد و درد بدنش بیشتر میشد. یه دردی بود که فقط تو حالتی که خودشو مچاله میکرد میتونست دردشو تحمل کنه. حتی دوباره به فکر HIV هم افتاد و آزمایش داد، ولی دردش ربطی به اون نداشت. خیلی حالش بد بود و تقریبا تا 7 ماه این جریان ادامه داشت و کجدار مریض باهاش میساخت تا بالاخره یه جایی رسید که دیگه نمیتونست دردش رو تحمل کنه و از 60 کیلو رسیده بود به 46 کیلو. یه روز صبح نزدیکای همون جایی که کار میکرد رفت یه بیمارستان، آزمایش داد و عصر بعد ساعت کاری رفت جواب آزمایش رو بگیره. دکتر اونجا گفت خانم سم خونت رو 1600ه. واسه یه آدم معمولی رو 24ه. همین الان باید بری متخصص خون ببینتت، وقت تو تلف نکن. تاکسی گرفت رفت یه بیمارستان که دکتر متخصص خون داشت، ولی اون شب شیفت نبود و دوباره راه افتاد رفت یه جای دیگه و تقریبا ساعت 10 شب رسید اونجا و افتاد زمین. دیگه نمیتونست راه بره. زنگ زد باباش از شهر ری اومد دنبالش و با ویلچر بردنش تو بیمارستان. باباش آزمایش رو داد به دکتر خون و دکتر به باباش گفت صاحب این آزمایش موندنی نیست. فقط ببریدش یه جایی مورفین بهش بزنن که درد نکشه. سرطان خون داره متاسفانه. چرا اینقدر دیر آوردینش؟ همیرا که دم در اتاق بود و میشنید دکتر داره چی میگه، رنگش زرد شد. باباش گفت نه دختر من سالمه، ببینش آقای دکتر. و باباش رفت همیرا رو آورد تو. دکترم که نمیدونست نتیجه آزمایش واسه همیراست، واسه اینکه روحیه‌اشو خراب نکنه، یه دفعه گفت آها آره نه من اشتباه کردم، خوب میشه، نگران نباشید، فقط زودتر ببرید بستریش کنید. بیمارستانی که رفته بودن توش گفتن باید رو ویلچر بستریش کنن و جا ندارن. باباش هم موافق نبود و بردنش یه بیمارستان خصوصی و اونجا بستری شد. از لحاظ زمانی این دقیقاً وقتیه که کارگاه تو دوران اوج خودشه، کوکی‌ها از فر بیرون نیومده مشتری دارن، میوه خشکایی که تولید می‌کردن رو هوا می‌رفت، شکلات‌هاشون رو داشتن بازاریابی می‌کردن و دنبال این بودن بتونن جاشون رو بزرگتر کنن تا مادرای سرپرست بیشتری بتونن باهاشون کار کنن. و تو این شرایط به همیرا خبر رسیده بود که موندنی نیست و رفتنیه. توی بیمارستان جدید اول همیرا رو ویزیت کردن و بعد یه اتاق بهش دادن ته راهروی بخش زنان بیمارستان. وقتی رفتن توش فهمیدن اونجا اتاق آدمایی که جواب شده بودن و موندنی نبودن. پرسنل بیمارستان همه میدونستن آدمایی که میرن تو این اتاق قرار نیست زنده بیرون بیان. گذاشته بودنشون اونجا که یه موقع به خاطر روحیه‌شون روحیه بقیه بیمارا رو خراب نکنن. همیرا بستری شد و رو تخت دراز کشیده بود که دکتر متخصص خون اومد بالا سرش و گفت خانم دخترتون سرطان خون داره و 2 ماه دیگه بیشتر زنده نیست. کاری هم از دست ما بر نمیاد، خیلی دیر آوردینش. اگه آرزویی داره براش انجام بدید. بگید اقوامتونم این مدت بیشتر بیان بدیدنش و هواشو داشته باشید که این باقی عمرش بهش خیلی سخت‌تر از اینی که هست نگذره. دکتر اینو گفت و رفت. مامانش هم قش کرد و اونم توی یه اتاق دیگه بستریش کردن و بهش سرم زدن. تا قبل اینکه مامانش رو از اتاق ببرن بیرون همیرا خودش رو کنترل کرده بود، ولی همین که مامانش رو بردن یه اتاق دیگه شروع کرد به گریه کردن. به عمو مجید فکر میکرد که اگه بمیره عمو مجید چی میشه؟ کارگاه چی میشه؟ بچه هایی که یه جورایی سرپرستیشون رو داشت چی میشن؟ پتو رو کشید رو سرش تا کسی نبینتش و 1 ساعتی گریه کرد. داشت فکر میکرد امسش که خوب شد از چنگ مرگ فرار کرده. دفعه دوم داستان آمپول HIV پیش اومد، ولی بازم قصر در رفت و این بار سومه و دیگه جستنی تو کار نیست. گریه هاشو کرد و وقتی دید اشکی نداره که بریزه، حداقل از یه چیزی خیالش راحت بود، اینکه قراره بمیره و دیگه تو این دنیا نیست. اما ناراحت بود. دوست داشت بیشتر زنده بمونه، دوست داشت بیشتر سفر کنه، دوست داشت با آدمای بیشتری دوست بشه، دوست داشت معتادای بیشتری رو ترک بده، دوست داشت زندگی رو واسه خیلیای دیگه راحت تر از قبل بکنه، اما دیگه نمیتونست. این چیزا مدام تو فکرش میچرخید و انگار که میخواست خودش رو جمع جور کنه، شروع کرد به خودش گفتن که مگه تو همیشه عاشق این نبودی که بمیری؟ مگه بهت خوش میگذره عمو مجید رو تو تنهایی رو تخت بیمارستان میبینی؟ مگه بهت خوش میگذره این همه نداری رو میبینی؟ این همه فقر، این همه کارتون خواب، این همه کودک کار، این همه گرسنگی، تو که بهت خوش نمیگذره، تازه زجر هم میکشی، پس بمیر، شاید یه دنیای دیگه، دنیای بهتری بود و بیشترم خوش گذشت. این حرفا رو به خودش گفت و از جاش بلند شد، رفت جلوی روشویی که دم در اتاق بود وایستاد. دست و صورتش رو شست، چشای باد کرده از گریش رو پاک کرد و برگشت سر جاش و اونقدر خسته بود که تا خود صبح خوابید. صبح که شد انگار سبک شده بود، انگار دیگه پذیرش مرگ براش اونقدر هم سخت نبود. وقتی MS گرفت، حس نمی کرد رفتنیه. وقتی آمپول رفت تو پاش هم می دونست زنده می مونه. ولی الان قشنگ حس می کرد باید از این دنیا دل بکنه. با خودش گفت حالا که قراره برم، این دوما رو خوش می گذرونم و اشغال می کنم. از جاش بلند شد، رفت دست صورتش رو شست، موهاشو بافت، آرایش کرد، رژ قرمزی که دوست داشت و زد و زندگی جدید مردنیشو شروع کرد. زندگی که میدونست قرار حد اکثر 2 ماه دیگه ازش خدافظی کنه. تو همون روز اول با هم اتاقیاش دوست شد. اونا هم روحیه‌شون خراب بود ولی حداقلش این بود که حال همدیگه رو می‌فهمیدن. دکتر هر کدوم از مریضا صبح به صبح میومد بهشون سر می‌زد. بغل دستی همیرا مریضی بود که مشکل کبد داشت و هر روز صبح دکترش میومد می‌دیدتش. ایشون اومد تو با همه حال و احوال کرد و رفت سر وقت مریض خودش رو معاینش کرد و وقتی داشت میرفت بیرون چشمش به همیرا افتاد که آرایش کرده و با موهای بافته شده رو تخت نشسته و داره در و دیوار رو نگاه میکنه. به همیرا گفت تو چه دختر خوشگلی هستی؟ واسه چی اینجایی؟ همیرا گفت من سرطان خون دارم. دکتر بهش گفت اه پس چرا اینقدر زردی؟ همیرا گفت نمیدونم، به من گفتم من سرطان خون دارم، 2 ماه دیگه قراره بمیرم. یه جوری میگفت 2 ماه دیگه قراره بمیرم انگار که خوشحال بود از این اتفاق. دکتر که دید روحیش خوبه باهاش زد به شوخی و خنده گفت به سلامتی، ایشالله که خوش بگذره. حساب کردی دقیقا چندم میشه که اینقدر خوشحالی؟ خوشو بش کردن و دکتر اومد جلو گفت یه لحظه زبونتو در بیار. همیرا زبونشو آورد بیرون و دکتر زبونشو نگاه کرد و بهش گفت مطمئنی خونه؟ آزمایش دادی؟ همیرا گفت آره، 2 تا دکتر دیدن همشون گفتن سرطان خونه. دوباره یه خورده حرف زدن و دکتر خدافظی کرد و رفت. همیرا که دید بیکار و هم‌اتاقیاش خیلی دل و دماغ حرف زدن ندارن، گوشیشو برداشت، زنگ زد کهریزک، گفت وصل کنن به عمو مجید. با عمو مجید حال و احوال کرد و گفت عمو منو جواب کردن. عمو گفت یعنی چی؟ همیرا گفت بستری شدم بیمارستان، به هم گفتن 2 ماه دیگه میمیرم. جونشو ندارم راه برم، وگرنه میومدم پیشت. دلت واسه من تنگ نشه. خودت خوب باش، به همه بستریای بخش MS هم انرژی بده و سلام منم برسون. خیلی دوستت دارم. به دوستم هم سپردم وقتی فوت شدم اعلامیه‌ام رو برات بیارن. این حرفا رو پشت سرم و خیلی جدی گفت. عمو مجیدم نگذاشت نبرداش، گفت تو غلط کردی بخوای بمیری. و اینجوری صحبتشون باز شد و با هم حرف زدن و عمو مجید بهش روحیه داد و وقتی که فهمید داستان واقعیه حالش بد شد و در نهایت خدافظی کردن. پشت بندش زنگ زد به خانواده های تحت پوششش که آره من دارم میمیرم، حلالم کنید، خودتون به فکر خودتون باشید، برید با فلانی با هم کار را بندازید، این کارو کنید، اون کارو کنید و 2 ساعتی داشت تلفنی حرف میزد. بعد 2 ساعت گوشیش زنگ خورد و دید از کهریزکه. جواب داد، فهمید مسئول بخش MS کهریزکه و داره بهش میگه همیرا بدبختمون کردی. از وقتی به عمو مجید گفتی داری میمیری، مجید داد زد همیرا داره میمیره، همه جمع شدن تو اتاقش، نصفشون که بهشون حمله دست داده، بقیهشون هم دارن واسه دعا میخونن، قرصاشون رو نمیخورن، اعصابشون خورده، همشون میگن کاشکی ما قبل همیرا بمیریم و خلاصه پدر ما رو در آوردی، این چه کاریه کردی آخه؟ همیرا گفت وصل کن اتاق عمو مجید. عمو مجید گوشی رو برداشت و همیرا گفت عمو مجید من دارم میمیرم، قراره تو هم بمیری؟ عمو مجید گفت اگه تو بمیری من دیگه چی تو این دنیا دارم؟ کی بیاد به من سر بزنه؟ همیرا گفت خواهرت. عمو گفت خواهرم که نمیاد به من سر بزنه، تو فقط میای به من سر بزنی. پس بهتره منم بمیرم زودتر بیام پیش تو. هومیرو گفت قرار نیست من و تو همدیگه رو ببینیم. هر کدوممون میریم سی خودمون. عمو گفت من اونقدر تو رو دوست دارم که تو دنیای بعدی هر جایی باشی میام پیدات میکنم و بغلتم. صحبتشون ادامه داشت و در نهایت هومیرا قانعش کرد که بند و بساط عزاداری رو جمع کنه و اونجا رو به روال عادی برگردونن. تلفن رو که قطع کرد ته دلش خوشحال شد. خوشحال شد از اینکه یکی یه جایی داره به هومیرا فکر میکنه. یه هفته ای از این اتفاق گذشت و هومیرا حال جسمیش بد بود ولی روحی روبه را بود. یه عالمه براش گل و هدیه می آوردن از طرف دوستا و همکارا و خیرا و خیلی هاشون هم می اومدن عیادتش و هر روز دوروبرش شلوغ می شد و بهش روحیه می دادن. دو هفته از بستریش تو بیمارستان گذشت و وزنش به حدود 40 کیلو رسید. بازم زنگ زد به عمو مجید، شروع کرد باهاش صحبت کردن و عمو مجید بهش روحیه میداد، میگفت من میدونم تو نمیمیری و خیلی زود دوباره میای بهمون سر میزنی، شک نکن. همون موقع که تلفن رو قطع کرد دکترش اومد تو اتاق، گفت با علائمی که داریم میبینیم احتمال سرطان معده رو هم میدیم، باید بری آندوسکوپی. قوز بالا قوز. رفت آندوسکوپی کرد و نتیجهشو که دیدن گفتن نه هیچی نیست. روز بعد آندوسکوپی دکتر کبد تخت بغلیش دوباره اومد تو اتاقشون و چشمش که به هومیرا افتاد بهش گفت دختر تو چرا اینقدر داری لاغر میشی؟ این غیر منطقیه. اول رفت سراغ بیمار خودش و معاینش که تموم شد رو کرد به مامان هومیرا گفت خانم من احتمال میدم دخترت سرطان خون نداشته باشه. برو بیرون در اتاق رو ببند، پشت در وایستا، نذار کسی بیاد تو تا من دخترتو معاینه کنم. مامان هومیرا که با همین حرف دکتر امید پیدا کرده بود سری رفت بیرون اتاق و در رو بست. دکتر اومد نشست بالای تخت هومیرا و بهش گفت آمده ای معاینت کنم؟ و بدون این که منتظر باشه هومیرا حرف بزنه با مشت زد تو شکمش پایین قفسه سینش و هومیرا نشست و شروع کرد بالا آوردن. دکتر رفت در رو وا کرد و مامانش آورد تو، گفت خانم دخترت سرطان نداره، مرگ کبدی یا سیروز کبدی شده. همین الان میری دخترتو مرخص میکنی میبری خونه. اینجا من نمیتونم دخترتو معاینه کنم و اگه اینجا بمونم این هفته نه هفته دیگه میمیره. زودتر باید به دادش برسیم. چشای مامانش برق میزد. موهای تنش سیخ شده بود، انگار دعاهاش برآورده شده بود و معجزه داشت اتفاق می افتاد. دکتر از اتاق بیرون نرفته بود که مامانش خودش رو رسوند به پذیرش بخش و گفت می خوام دخترمو مرخص کنم. پرستارا چشاشون گرد شد، گفتن خانم دخترت باید تحت مراقبت باشه وگرنه معلوم نیست چه بلایی سرش میاد. مامانش هم پاشو کرده بود تو یک کفشو، می گفت الا و بلا می خوام مرخصش کنم.
دکتر با داد و بیداد دکتر خونم گفتی آره دخترتو داری میبری میکشی، تو لیاقت این دختر نداری. اینو مامانم هم که دکتر مردانی بهش گفت تو هیچی نمیگی تا دخترت مرخص شه، هرچی گفتن بگو باشه. من اومدم خونه، دکتر مردانی گفت باید یک روز در میون بری آزمایش خون بدی. از پشت گوشم خون میگرفتن، مثلا رگم هم خون میگرفتن که ببینن این سمه چقدر بالا پایین میشه. یه دونه تیغ مینداختن خونه اینجا رو میگه خونه پشت گوشم میگفتن میذاشتن روی پلاک شیشه ای. بعد یک روز زمین اتفاق افتاد، هی پیشرفت کرد، مثلا هی سم خونه من کمتر میشد. من با گوجه فرنگی، کاسنی، شیرین بیان، سفیده تخم مرغ و یه قرص آبی رنگ تونستم توی 3 ماه شروع کنه کبدم به ساختن خودش، ترمیم خودش.
حالا چی شده بود؟ احتمال میدادن آبی که توی ازگل خورده بود و پلمپ نبوده آلوده به مدفوع انسانی بوده که اون شخص مبتلا به هپاتیت بوده و از این طریق هومیرا هپاتیت گرفته و کم کم بدن با هپاتیت جنگیده و اونو خوب کرده، یرقان گرفته و در نهایت هم مرگ کبدی یا سیروز کبدی شده و کبدش آروم آروم و به طور کامل از کار افتاده بوده. بعد تقریبا 3 ماه کبدش شروع کرد خودشو ترمیم کردن. فعالیت کبدش به اندازه‌ای رسید که دیگه زردی پوستش کم شد، دردش به مراتب کم شده بود و میتونست به زندگی عادی خودش برگرده و حرف عمو مجید اتفاق افتاد. دوباره برگشت به زندگی عادیش و فهمید بار سومم که باشه، بازم اگه قسمتش نباشه، میتونه بجهه. و حالا که واقعا قرار نیست بمیره، باید تو مسیری که پیش میرفته ادامه بده. پس ذهنش این بود دعای همین آدمایی که بهشون کمک کرده تا الان زنده نگهش داشته. از جایی که کار میکرد به خاطر این مدتی که بستری بود اومد بیرون و یه مدت سفت چسبید به بازاریابی کوکی‌ها و میوه خشکا تا بتونه مشتری جدید اضافه کنه. به واسطه مدرک جدید MBA که گرفته بود و مهارت‌هایی که تو اون زمینه کسب کرده بود شروع کرد با کافه‌های مختلف کار کردن و کمکشون میکرد با تکنیک‌های مختلف بتونن مشکلات سیستم کاریشون رو پیدا کنن و اصلاحش کنن و در نهایت فروششون رو بالا ببرن. بعد اینکه همیرا خوب میشه خانوادگی تصمیم میگیرن نقل مکان کنن به مهرشهر کرج. همزمان سر زدن به کهریزک، پخش بسته غذایی، غذا دادن به کارتون خوابا و ترک دادن متادای کارتون خواب هم ادامه داشت. همین جا بود که از طرف یه سازمانی به همیرا و کارگاهی که برای زنان خانوار داشتن یه پیشنهاد جذاب کاری شد. داستان از این قرار بود، یه خانومی که منشی یه آقای مسنی که رئیس یه بخشی از یه سازمان معروف بود دیده بود همیرا برای زنان سرپرست خانوار کار ایجاد کرده و اون خانوم منشی به آقای رئیس گفته بود که میتونن یه بخشی از کارشون رو به زنان سرپرست خانوار بسپرن و بهشون دستمزد بدن. این خانوم منشی با اون آقای رئیس همیرا رو پیدا کرده بودن و اومده بودن جلو که ما میخوایم یه ثوابی ببریم تو این کاری که شما داری انجام میدی، واسه همین میتونیم کارمون رو بسپریم به پرسنل شما، حقوقشون هم بدیم، موافقی یا نه؟ حالا کارشون چی بود؟ گفتن یه سری چای سرگل گیلان دارن که میخوان بسته‌بندی کنن و بعد صادر کنن به خارج کشور. اینو چون تازه یاد گرفتم بگم، با کیفیت ترین چایی چای سرگل هستش. جوونه های تازه رشد کرده و جوونه بالای گیاه چای که عطر و طعم قوی تری داره رو بهش میگن چای سرگل، چون اصطلاحاً از سر گل چایه. خلاصه این خانم منشی و رئیسش با همیرا جلسه گذاشتن و نشستن به حرف زدن. همه چیز خوب پیش رفت و قرار شد قرارداد ببندن و کار رو شروع کنن. کار جوری بود که درآمد این خانمای سرپرست از کارگاه تضمین میشد و میتونستن کنارش هم کار تولید کوکیشون رو ادامه بدن و افراد بیشتری رو جذب این کارگاه کنن. قرار شد این همکاری شروع بشه، ولی اون آقا و خانم گفتن که ما چون از طرف سازمان فلان هستیم نمیتونیم باهات به عنوان شخص قرارداد ببندیم، ولی پولو از قبل بهت میدیم که خیالت راحت باشه. حالا اگه میتونی به ما اعتماد کنی بریم ما هم جلو. همیرا یه نگاهی به سن و سال اون آقا انداخت و گفت باشه بریم جلو و شروع کردن. مدام چایی میومد، خانمای سرپرست وزن و کیسه میکردن و توی بسته‌بندی قرار میدادن و آماده میشد برای ارسال. این کار به همین ترتیب رو روال افتاد و تسویه های مالی هم سر وقت بود. همیرا خدا رو شکر میکرد که یه راهی باز شده تا بتونه نفرات کارگاه رو افزایش بده و افراد بیشتری به درآمد برسن. کارهاشون رو روال بود، کارگاه به رونق افتاده بود، اما مادرایی که میومدن کارگاه یه چالش بزرگ داشتن و اونم بچه هاشون بود. بچه هاشون تو خونه تنها بودن و براشون داستان پیش میومد.
توی کارگاه مامانا که میمدن تو کارگاه کار کنن، این بچه ها جایی رو نداشتن بمونن، که تو خونه هم میموندن، دستشون میکنن تو پریز، گاز رو وا میکردن، یه گند نمیزدن. و این که بچه های من خیلی بد تربیت بودن، یعنی یه مامانی بوده که شوهر رفته بی پناه بوده، دلش میخواسته کنار یکی باشه، یه مامان بی اعصاب بالا سر یه بچه بوده که گند زده تو تربیتون. و من ترجیح هم این بودش که اینا بیام من یه ذره با این بچه ها کجدار و مریض مثلا تا کنم، یه ذره رو تربیت اینا تاثیر بذارم. بچه ها میمدن کارگاه، من میدیدم اینا کلافن، یعنی هیچ کاری برای انجام دادن نداشتن. بچه هم که دوتا دوست میبینه یا دوتا همسن میبینه که درس خوندن نمیفهمه، یا نق میزدن یا اذیت میکردن، بعد خیلی بد بود دیگه. بعد مثلا وقتی بهشون همینجوری شیر کاکائو که مثلا آب پرتقال اینا میدادی، فرداش هم بودن ما میخوایم قرقرو بودن، دوباره یه مدل گدایی بود. ترجیح دادم هم به مشتریامون یه حالی رو بدم، همین که از مامانا یه چیزی رو از سرشون واکنم که این بچه ها بودن، همین که به این بچه ها یه کیفی بده، یه کاری بکنن سرشون گرمشه، از اون حالت رخوت که بیکارن تأثیر گذار نیستن در بیان. اومدم اعلام که به بچه ها گفتم بچه ها بیاید نقاشی بکشیم، هر سفارشی که ما میگیریم این نقاشی هم باش بدیم بره که اونا کیف بکنن. براشون کاغذ آوردم، گفتم هر تعداد نقاشی که بنویسین آخر سر که دارید با مامانتون میرید خونه من بهتون شیر کاکائو کیک میدم، حقوقتون اینه دیگه. اینا هم با نقاشی تخلیه انرژی میشدن، همسر ماماناشون دیگه درد نمیگرفت هی جیغ بزنن سر اینا. همین که مشتریامون خیلی از اینا استقبال کردن و این بچه‌های من هم بلد بودن که چی بکشن. بیشتر وقتا منو میکشیدن دست تو دستم، یعنی من هر نقاشی که از اینا میگرفتم یه دور دلم قنج میرفت واسه شون تا به نقاشی بعدی برسه.
از بچه هایی که می اومدن تو کارگاه، یکی از دخترایی که تازه به بلوغ رسیده بود، از وقتی که می اومد تو کارگاه می خوابید تا وقتی که بخواد با مامانش بره خونهشون. اصلا تو فاز این نبود که بخواد با بچه های دیگه بازی کنه. خیلی برای همیرا عجیب بود این که این دختر بچه‌ای که تازه 12-13 سالشه نخواد با بچه های دیگه بازی کنه و اونقدر خسته باشه که فقط اونجا بخوابه. چند روزی با خودش سبک سنگین کرد که چرا این بچه اینجوریه. این بچه تو خونه مادرش زندگی میکرد و پدرش هم که معتاد به شیشه بود تو خونه رفت و آمد داشت و بعضی شبا تو خونه میخوابید. چند وقتی از این قضیه گذشت و همیرا گفت نه، باید دست به کار بشه ببینه اوضاع از چه قراره. حدس میزد که این بچه چون تو خونه آرامش نداره شبا نمیتونه بخوابه، واسه همین میاد اینجا تو کارگاه میخوابه. یه روزی همیرا صداش کرد تو اتاق و گوشیشو بهش داد و گفت فلانی بگرد یه تحقیق بکن در مورد کسایی که پدر یا برادر یا عمو یا دایی و فامیلای نزدیک بهشون تجاوز کردن. میخوام بقیه بچه ها رو جمع کنم در مورد این موضوع براشون صحبت کنیم و میخوام تو این موضوع رو توضیح بدی بهشون. اون دختر به پهنای صورت شد شبیه علامت سوال. با تعجب پرسید تجاوز یعنی چی؟ همیرا شروع کرد بهش توضیح دادن که هر کسی تو بدنش یه سری اعضای خصوصی داره که بقیه بدون اجازه اون آدم حق ندارن بهش دست بزنن و اگه دست میزنن تقصیر اون آدم نیست. به این کار میگن تجاوز و کسی که مورد تجاوز قرار گرفته هیچ تقصیری نداره و گناهکار هم نیست. اون دختر که انگار جواب یه سوال نپرسیده رو گرفته بود گفت واقعا تقصیر بچه ها نیست اگه پدر و برادرشون این کارو بکنن؟ همیرا گفت معلومه که تقصیر اونا نیست. اون کسی که این کار یعنی تجاوز رو انجام داده گناهکاره. اون دختر شروع کرد دست به چونش کشیدن و هیچی نگفت. گوشی همیرا رو گرفت و شروع کرد سرچ کردن تو اینترنت. بعد یک ساعت با یه کاغذ اومد پیش همیرا و گفت بیا آبجی، همه چیزایی که میخواستی رو پیدا کردم و نوشتم. اون کاغذ رو داد دست همیرا و از اتاق رفت بیرون. نیم ساعت نگذشته بود که دوباره اومد تو اتاق. وقتی دید کسی تو اتاق نیست به همیرا گفت آبجی بابای منو اذیت میکنه. همیرا پرسید چی کارت میکنه؟ اون دختر گفت منو اذیت میکنه، میبرتم تو اتاق، دست به بدنم میزنه و من اصلا حال خوبی ندارم. وقتی داره این کارو میکنه به نفس تنگی میافتم. به هم میگه بابا میتونن این کارو بکنن و اولین نفر باباها باید به بدن بچه هاشون دست بزنن. من خیلی بدم میاد. و در ادامه توضیح داد بهش تعرض جنسی کامل میکرده. این حرفا رو میزد و گله گله عشق میریخت. گریه‌هاشو که تو بغل همیرا کرد و آروم شد، همیرا بهش گفت میدونی تقصیر تو نیست که بابات این کارو باهات میکنه؟ اون دختر گفت آخه بابام میگه تقصیر تویی که من باهات این کارو میکنم. وقتی خونه به هم ریخته باشه، جمع نکنم یا شیطونی کنم یا نمره هام خوب نشه، بابام میاد باهام این کارو میکنه. واسه همین من اکثر شبا بیدارم که وقتی میاد از دستش فرار کنم و نتونه گیرم بندازه، میرم جاهای مختلف قایم میشم. باهاش که بیشتر صحبت کرد و اتفاق رو کامل شنید، فهمید این دختر چون بچه بزرگتر بوده و باید درس میخونده، همیشه تو اتاق خواب بوده. همونجا هم میخوابیده و وقتی همه میخوابیدن، باباهه که کهیر میزنن وقتی اسم بابا رو رو همچین آدمی میذارن، میرفته تو اتاق و این طفل معصوم رو اذیت میکرده. همیرا بهش میگه همین جوری که شبا بیداری خوبه. بیدار باش. تشکتو جلوی در اتاق بنداز که کسی نتونه بیاد تو و اگه در اتاق باز شد تو متوجه بشی و وقتی فهمیدی شروع کن به داد زدن و مامانتو صدا کردن که مامانت بیدار شه. گفت اگه مامانم بفهمه بابام باهام این کارو میکنه چی؟ همیرا گفت اگه مامانت بیدار بشه بابات دیگه جرأت نداره بخواد بیاد تو اتاق تو بازکاری بکنه و اگه اومد تو اتاقت داد بزن و فرار کن، برو پیش مامانت بگو میخوای تو بغلش بخوابی. این جریان به واسطه همین آموزش ها و هشدارهایی که همیرا به مادر اون دختر داد و باهاش صحبت کرد و برخوردهایی که مادر با بابای بچه کرد حل و فصل شد. ولی همیرا نزدیک 6 ماه با اون دختر صحبت میکرد تا بتونه از تأثیرات اون اتفاق کم کنه. یه چیزی رو لازمه اینجا بگم که شما هم هوشیار باشید. متاسفانه طبق آمار جهانی تقریباً 80% سوء استفاده هایی که از کودکان انجام شده از طریق خانواده و نزدیکان بچه بوده. واسه همین اگه پدر و مادر بچه ای هستید، بهتر هر چه زودتر راجع به این موضوع اطلاعات کسب کنید و به کودکتون آموزش بدید تا اگه این اتفاق افتاد بچه‌تون بهتون اطلاع بده. باید بهشون یاد بدید اگه خدایی نکرده این اتفاق افتاد، تو این جریان اونا گناهکار نیستن و تنبیه نمیشن. اگه اطلاعات هم ندارید میتونید با شماره 123 اورژانس اجتماعی تماس بگیرید و راهنمایی بخواید. این موضوع واقعا چیزی نیست که بخواید به شوخی بگیریدش و به راحتی ازش بگذرید. بدونید که اگه این آگاهی رو به بچه‌تون ندید تا بتونه از خودش دفاع کنه، شما هم توی اون حادثه‌ای که براش رخ میده نقش داشتید و مسئولید، چون آگاهی لازم رو بهش ندادید. پس قبل اینکه این احساس گناه سراغتون بیاد، زودتر در مورد این موضوع اطلاعات کسب کنید و کارهای لازم رو انجام بدید. خیلی خوب، برگردیم به قصه. همیرا درگیر کارهای کارگاه بود و با بچه‌ها سر و کله می‌زد. از اون طرف واسه اینکه خودش درآمد داشته باشه توی کافه مشغول شده بود و داشت کلاً سیستم مدیریت و کارهای اونجا رو زیر و رو می‌کرد. مدل کارش اینجوری بود که با کافه‌های در حال ورشکستگی قرارداد می‌بست و شروع می‌کرد مشکلاتشون رو برطرف کردن و دوباره به سوددهی رسوندنشون. تو پروسه همین کارهای کافه بود که با یه پسری به اسم شروین آشنا و دوست شد و رابطه‌شون جدی شد. اینجوری که بعد قرار دوم همیرا شروین رو برد دم خونه‌شون تا خانواده‌اش هم ببیننش و مطلع باشن و یه جورایی تایید باباش رو هم بگیره. مامان همیرا که شروین رو دید یه نفس راحتی کشید و خدا رو شکر کرد که دخترش بالاخره ازدواج هم میکنه و فقط با کارتون خوابا و معتادای تو خیابون رفت آمد نداره. چالش ها و اتفاقا توی کارگاه سر پخش بسته ها و ارتباط با کارتون خواب ها همچنان ادامه داشت. چیزایی رو داشت سر این جریان تجربه می کرد که عادی نبودن و قلبش رو به معنای واقعی به درد می آوردن.
دردی که من از بچه هم می کشم یه درد عادی نیست. اینکه تو ببینی فقط یه آدمی گرسنه است برای من دیگه درد نیست، چون من به این عادت کردم. تو در طول روز کلی آدم می بینم که گرسنن، کلی آدم می بینم که سوء تغذیه دارن. درد نداشت، یعنی درد آرزوهای نداشته و نکرده این بچه هاست. یه بچه حق داره بچگی کنه. تنها چیزی که من اذیت میکنه، چه مطمئنم همین الان اذیتم میکنه، قبلا اذیتم کرد و در آینده هم اذیتم کنه، زندگی نکرده بچه‌هامه. مثلا یه روزی به یه سریشون گفتم میخوام ببرمتون فست فود بخوری، بریم با هم پیتزا بخوریم. گفتم چی میخورید؟ اون یکی گفت من پیتزای گرد میخوام، یکی گفت من همبرگر گرد میخوام. اینکه یه بچه‌ای تا 8 سالگی 9 سالگی همبرگر نخوره خیلی دردناک. اینکه یه بچه‌ای توی 16 سالگی تا حالا دریا رو ندیده باشه از نزدیک دردناک. حق بچه‌هاست که بچگی کنه. اینکه یه آدمی گرسنه باشه، منم تو بچگی مشکل مالی بوده، گرسنه کشم، همه یه روزی گرسنگی کشم. گرسنگی مثل درد عشق کشیدن، دلتنگی و نمیدونم تنهاییه. ولی اینکه تو حسرت بکشی، یک حسرت خیلی حسرتی که اصلا شاید دیده نشه بشه بقیه چیزا، اون بچه اون حسرت رو داره میکشه و اون میشه بزهکار آینده. یعنی اون حسرتش میشه عقدش و این برای من دردناکه. هنوز که هنوزه شاید خیلی ها با من مشکل داشته باشن، من تو خیریم حتما بمیرم و بمونم توی سال باید یک بچه هم ببرم سفر. من حسرت دیدن دریا رو از 40-50 تا از بچه هم گرفتم و باز هم از بقیهشون میگیرم. حسرت های کوچیک رو گرفتن به نظرم لذت بخشتره تا حسرت های بزرگ. تو میای به یکی پا میدی، آره خیلی خوبه، ولی همون آدمی که بهش پا دادی هنوز نمیدونه لذت درست غذا خوردن، یه باقالی پلو خوردن چه شکلیه. اول باید اون حسرت ها پرشه. این حسرت کوچیکان که فردا روز بزرگ میشه یه اتفاقی میفته و تو میگی این چرا این کارو کرد، این چرا این رفتارو کرد، این چرا با این همکلاسیش این رفتارو کرد.
اتفاقای خوبی تو کارگاه داشت رقم میخورد. مادرها از اینکه درآمد داشتن دستشون تو جیب خودشون بود خوشحال بودن. اینکه بچه‌هاشون با خودشون تو محیط کار و پیش بچه‌های دیگه بودن و سرگرم می‌شدن و عشق و محبت رو از همیرا به عنوان خواهر بزرگترشون می‌گرفتن خوشحالشون می‌کرد. هر روز با یه امید تازه از خواب بیدار می شدن و مطمئن بودن که همیرا تنهاشون نمی زاره. بچه ها داشتن یه تغییراتی توی خلقیات و آداب و معاشرتشون رو تجربه می کردن و اوضاع برای مادرای سرپرست خوب بود. کاراشون رو روال، سفارشاشون رو هر روز سر یه ساعت تحویل می دادن، تصفیه مشتری ها هم باشون سر وقت بود، بجز اون خانم منشی و آقای رئیسی که بهشون چای سرگل می دادن بسته بندی کنن. تا سر یک سال اونا هر ماه تصفیهشون رو سر وقت انجام می دادن، تا اینکه نزدیک 4 ماه شد که چایی می اومد، اینا بسته بندی می کردن می فرستادن ولی پولی به حسابشون نمی اومد و خبری هم ازشون نبود. بعد تقریبا 4 ماه که دستمزد فعالیتشون رو نگرفتن، همیرا رفت دیدن اون آقا و خانوم که ببینه چه خبره.
کارگاه قشنگ داشت جون میگرفت و اینا انقدر به من احترام قائل بودن، تو همه جشنام شرکت میکردن، اون خانم منشی با من عکس میگرفت جلو همه میگفت آره کارگاه ما، مثلا میگفت ما با هم یه کارگاهی زدیم، همیشه دوست داشت با من یکی باشه و من میفهمیدم که دوست نداره، چون ما تقریبا هم سن و سال بودیم و از این حسه که این همیرای داره این کار رو انجام میده براش لذت نداشت و خوشایند نبود. بعد یک سال 4 ماه کار کردیم، اینا پولمونو ندار، رفتیم جلو، رفتم گفتم این 4 ماه حقوق بچه ها چی؟ گفتش که 4 ماه حقوق چی؟ تا الان هم هرچی بهت دادیم قرض داده بودیم، میخوام بیام همه رو ازت بگیرم. من باورم نمیشد، خودم میگفتم شاید داره با من شوخی میکنه. واقعا توی دادگاه جلسه هم اولین جلسه هاشو نمیرفتم، انقدر که باورم نمیشد اینا یه آدم میتونه انقدر حقیر و ظالم باشه که پولی که میدونست جلوی خودش داده بودم به این بچه ها و به این خانواده ها بخواد بخوره، یعنی زحمتی که این خانواده های تحت پوشش من کشیده بودن و پولی که مستقیم من داده بودم 1000 تومن رو سود نگرفته بودم و اینا، ببینه میخواد چجوری از من بگیره، اصلا مگه امکانش هست؟ اون موقع فکر میکردم که کسی که گناهی نکرده سرش بلا نمیاد، میگفتم نمیشه که، من که کار بدی نکردم، برای چی باید اینا سرم بلا بیاد؟ تا اینکه من نامزد کردم و اینا هی گفتن آره ما ازت شکایت میکنیم، من باورم نمیشد. یه روزی دیدم احضاریه برام اومده، نرفتم، گفتم لابد دارن وسطش مثلا ول میکنن، براشون مهم نیست. دومین اومد، دیدم میگن از یه جای خیلی بالا و بالای بالا از طرف بالا بالاها نامه زدن، به خاطر اینکه آشناشون بودن مستقیم حکم جلب منو دادن. اومدم منو جلوی شروین جلب کردم، من تازه با شروین عقد کرده بودم، من فقط نگاه میکردم نمیدونستم باید چی بگم و آدمایی هم که اطراف من بودن همه میدونستن که چقدر حق با منه و 100% موضوع حق با منه، چون دیده بودن. خانمای تحت پوشش هم گریه میکردن، نفرین میکردن، یعنی یه وضعیت این عاشورا مانند داشتیم ما. خلاصه جلب منو گرفت و منم بابام یعنی پول داد، کارگاه رو تعطیل کردم، پول پیشو گرفتم، همه اینا رو کردم که بتونم بدهیمو بهشون بدم، بدهی که بدهیشون به من بود دیگه، دادم و فهمیدم اون موقع که بیگناه پایدار که نه بالای دارم میره.
همیرا واسه این که بتونه پول جور کنه برای حکمی که براش بریده بودن هر چی داشت رو فروخت، حتی گوشی موبایلش رو هم فروخت و تقریبا صفر شد. کارگاه تعطیل شده بود، خانم‌های سرپرست خانوار بیکار شده بودند، سر پروسه تعطیلی کارگاه اکثر مشتریاشون رو از دست دادند و همیرا دیگه دل و دماغ اینو نداشت بخواد دوباره از هیچی کارگاه رو راه بندازه و بزرگش کنه. تنها کاری که به ذهنش رسیده بود این بود برای خانمایی که اونجا کار یاد گرفته بودن تو قنادی‌ها و جاهای مرتبط کار پیدا کنه و بفرستتشون کار کنن و بتونن خرج زندگیشون رو بگذرونن. خیلی اتفاق سختی بود براش، با پسری که چند ماه بود دوست شده بود تو کافه‌ای که دوستاش بودن و میشناختنش اومده بودن جلبش کرده بودن که ببرنش کلانتری. داستان اونقدر مضحک بود که وقتی رسید کلانتری همه ی کادر اونجا از سرهنگ تا سرباز همیرا رو به اسم میشناختن. به خاطر متادایی که از کلانتری با خانواده هاشون برده بود ترک بده و تو کلانتری بودن و بقیه کمک هایی که کرده بود. وقتی رفت اونجا هیچ کدوم از سرهنگا باورشون نمیشد همیرا جلب شده باشه. کل مدت تو اتاق رئیس کلانتری بود و داشتن با هم حرف می‌زدن و هم فکری می‌کردن که چی کار می‌تونن براش بکنن، اینقدر عزیز بود براشون. چند ماهی درگیر افسردگی شد و قید همه کارهایی که می‌کرد رو زد. نه دیگه برای کسی بسته غذایی می‌برد، نه غذا برای کارتون خوابا پخش می‌کرد، هیچی. قشنگ نشسته بود کنج عزلت. تو این مدت شروین مدام بهش انگیزه میداد که پاشو، چیزی نشده، تو همون آدم قبلی، دوباره همه چیو میسازیم، قصه چیو میخوری و این حرفا، تا یه اتفاقی همیرا رو به حرکت واداشت. یه روز که داشت تو گوشیش میچرخید دید یکی از مادرای سرپرست خانوار که بچه کوچیک داشت و نمیتونست کار کنه بهش زنگ زده. گوشی رو جواب داد و حالا احوال کردن و اون خانم با کلی خجالت گفت همیرا خانم نمیتونی یه بسته غذایی برامون بیاری؟ ما چند وقتی یه چیزی نخوردیم و اوضاعمون خرابه. امروز به این فکر افتادم برم سیغش هم بلکه بتونم شکم بچه هامو سیر کنم. این حرف همیرا رو بیدار کرد. به اون خانم گفت نمیخواد اون کارو بکنی، من هر جوری شده برات بسته میارم. و استوری گذاشت و داستان رو گفت و دوباره شروع کرد با حمایت مردم بسته غذایی پخش کردن برای خانواده ها. کم کم همه کارا رو از سر گرفت و از فاز افسردگی در اومد. به روال عادی برگشت به امید اینکه یه شرایطی به وجود بیاد و بتونه کارگاه رو تو شرایط بهتری دوباره راه بندازه. غذا دادن به کارتون خواب‌ها، سر زدن به کهریزک، ترک دادن معتادا، بردن بستای غذایی برای خانواده و همه کارا سر جاشون بود. توی پروسه کمک‌هایی که می‌کرد، آدمای مختلف با داستانای عجیب تلخ زیاد می‌دید. یه بار یه خانومی بهش معرفی شد که تن فروش اجباری بود. رفت برای اینکه بتونه کمکی به این خانم بکنه و به مسیری هدایتش کنه که به صلاحش باشه.
یه مادری بود تن فروش اجباری. ببین یه وقت یکی میره رابطه جنسی داره، از تنهاییش میره. شوهرش ول کرده رفته، یه ذره دلش به اینه که بره یه رابطه‌ای داشته باشه. یه موقعی یه زنی میره تن فروشی میکنه، موقعیت به دست بیاره. من به تن فروشی میگم تن فروش اجباری که میره غذا بیاره برای بچه‌ش. یعنی از گرسنگی میره و بیزینس خاصی نمیکنه، عددهای بزرگی نمیگیره. این زن برگشت به من گفت ببین من خودم گذاشتم کنار، من فقط بچه‌م سیرشه، برام مهم نیست. و این بچه هر وقت که مثلا حرف میشد باش تا میمد و حرف زدم گفت خاله عموها مامانم خیلی اذیت میکنن، تو عموها رو دعوا نمیکنی، نمیخوای به عموها هیچی بگی؟ باش حرف میزدم. یه زنی که تن فروشی میکنه واقعا دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. یعنی یه مرد نمیتونه اینو درک بکنه، واقعا نمیتونه اینو درک بکنه. زنی که تن میده و زنی هم که تا الان تن نداده هم نمیتونه اینو درک بکنه. فقط زمانی میتونی درکش کنی که تو موقعیت دردناک اون زن یا باشی یا اینکه خودت هم تن فروشی کنی. وقتی تو به خاطر گرسنگی بچت میری و با یه آدمی ارتباط برقرار میکنی و بعدش یه عالم فحش و لعنت میخوری و حال خودت هم از خودت به هم میخوره و اون نونو میگیری میای و مجبوری اون نونو باهاش یه غذایی بخری و با بچت بخوری، خیلی حال بدی داره. پس اون زن مثل زنهای دیگه نیست که بتونی باهاش عادی حرف بزنی. اون زن به راحتی امیدوار نمیشه، اون زن حتی شاید هیچ وقت امیدوار نشه، اون زن حتی دیگه به خدا هم اعتماد نداره. پس من باید یه مدلی باش ارتباط برقرار می‌کردم که این فقط دلش بخواد که با من حرف بزنه. کم کم شروع کردم بهش گفتم که تو واقعا خیلی زن موفقی هستی، تو فلان چیز میتونی مستعد باشی و باید با این زن همزاد پنداری کنی، یه جایی باید دروغکی بگی که تو هم آسیب جنسی دیدی. و من با این روش رفتم جلو. ببین اون زن هیچ وقت بر نگشت، ولی کن که شاید اون روزا وقتی من باهاش حرف می‌زدم حال بهتری داشت.
یا اتفاق دیگه‌ای که خیلی تکرار می‌شد، مشکلات آموزشی و بهداشتی بود که بارها دردسر ساز شده بود. مشکلاتی که به خاطر کمبود سواد، خرافات، رسوم احمقانه و آموزش ندیدن خانواده‌ها براشون رخ می‌داد.
یه سری دردسرای عمیقی تو کار من ایجاد میشه، کنارش تو نمیدونی از خنده باید چی کار کنی، کجا رو گاز بگیری و از دردی هم که می‌کشی نمیدونی به کدوم دیوار گریه کنی. یه خانواده، یه مادر اطبایی من دارم اسمش نازنینه. این توی 13 سالگی یا 14 سالگی اولین بارداری خودشو داشته، نمیدونسته که حامل است. بچه میره دستشویی، فکر میکنه خیلی دل درد داره و مثلا دل پیچه شدید داره، بچه‌شو توی توالت به دنیا میاره که نصفه به دنیا میاد، شلوارشو میکشه بالا، هول میکنه، بچه میفته توی شلوارش، مادر شوهرش میاد کتکش میزنه و بعد از اینکه کتکش میزنه و میگه تو پسرم هست، بچه اولش اسمش هم سهیله، تو پسر اولمونو داشتیم میکشتی و پسرمونو میکشیم، بعد از کتک زدن بند ناف بچه رو میبردن. این اولی اتفاقی بود که براش توی 13 سالگی یا 14 سالگی افتاده. بعد میان از افغانستان میان ایران توی شهر ری، با همسرش میاد و میان اینجا زندگی میکنن. تعداد بچه‌هاش 7 تا بود و شوهر آدم خوبی بود، واقعا آدم مهربونی بود، کاری بود، ولی نمی‌رسید اون 7 تا رو بخواد ساپورت بکنه. بنابراین میرفت سر کار، نازنینم میومد پیش من سر کار، یک زن به شدت زیبا، به شدت دوست داشتنی، واقعا زیبا بود و کاری، میومد تو کارگاه من کار میکرد، خیلی هم دوست داشتنی بود. یه روزی من همیشه توی همه بسته‌های غذاییم که شوهر دارن تو خونه میره میاد کاندوم میذارم روی موز، لیوان، رو هر چیزی، اینو توضیح میدم چجوری استفاده کنید اینا. این نازنین خونه آخر بود، من آموزش اینو ندادم به این. رفتم و بعد از 3 ماه نازنین عصبانی اومد دم کارگاه، آره همیرا خانوم تو به من ظلم کردی، آبرومو بردی، من حامل شدم، تقصیر توی داد زدم. مثلا چته نازنین، من این همه آوردم وسیله بهت دادم، این همه قرص دادم، این همه اینو دادم اونو دادم، بعد چه حامل شدی؟ گفت اون قرصه که دادی به شوهرم با بدبختی شوهرم قورت دادش با خجالت، ما اصلا نمیدونیم بعد اون موقع چی کار میکردیم، شوهر من خیلی سختش بود اون قرص رو خورد و من الان حاملم. گفتم چه قرصی رو خورد؟ گفت اون قرص بزرگ پلاستیکیه. من اون لحظه فقط به این فکر میکردم که اون چجوری پسش داده. و این بچه الان تحت پوشش منه دیگه، نزدیک 4 سالش داره میشه و بچه منه دیگه، من آموزش ندادم. خلاصه که اینجور چیزا تو کار ما خیلی زیاد پیش بیاد، یعنی از اینجور چیزا ما خیلی داشتم که این نشون دهنده فرهنگ ضعیفه، این نشون میده که اتاقای بهداشتمون درست کار نمیکنن و آموزش درست نمیدن، خونواده هامون آموزششون غلطه. یعنی من حتی توی پریود شدن بچه هام آموزش داشتم، یکی از خونواده های تحت پوشش من که توی، یعنی از بچه های خوب علی گودرزم و توی تهران زندگی میکنم با همون سمت شهر ری، دخترش یه پریود میشه میزنه تو گوشش، پرده گوش دخترش موقع پاره میشه، فقط اومده یه رسم رو به جا بیاره. آموزش نداشتن خانواده های تحت پوشش من بیشتر از گرسنگیشون آزاردهنده است و از نظر من خانواده هایی که نیازمندن و اینجوری آسیب دیدن گرسنگیشون به خاطر آموزش ندیدنشونه. یعنی اگر اینا آموزش دیده بودن شاید اینقدر عذاب نمی‌کشیدن و تو گرسنگی نبودن. و من همه تلاشم اینه که اول آموزش بدم بعد اینا رو شکمشون رو سیر بکنم.
اینجور اتفاقا که فرهنگسازی در موردش نشده متاسفانه زیاده. من تا اینجای داستان سعی کردم یه مقدار شما رو با چالش‌هایی که همیرا تجربه کرده و دیده آشنا کنم. قبل اینکه ادامه ای اپیزود رو با صدای همیرا بشنویم، می‌خوام یه هشداری بدم. اول قصه گفتم این اپیزود مناسب بچه‌ها نیست. ولی اگه 1% با بچه‌تون دارید این قصه رو می‌شنوید، 3 دقیقه پیش روی پادکست رو به هیچ عنوان با بچه‌تون گوش ندید. به جز بچه ها، حتی اگه از اتفاق ترسناک می ترسید یا وقتی در مورد یه چیز ترسناک و تلخ حرفی می شنوید حالتون بد می شه، تصویر سازی می کنید، شب خوابتون نمی بره، بیماری قلبی دارید و هر چیز دیگه، این 3 دقیقه پیش رو رد کنید و از جایی که صحبت های همیرا تموم شد و دوباره من شروع کردم به صحبت کردن اپیزود رو بشنوید.
معتادا یه سری موجودات متفاوت تر از هر آدم دیگه این، ولی اینطوری نیستن که مایی که معتاد نیستیم نتونیم بفهمیم چجوری هن. معتاد مثل اینه که تو در طول روز دلت میخواد 5 لیوان چای بخوری و وقتی نمیخوری عصبانی. حالا این عصبانیت تو 100 برابرش کن، یعنی روح تو وابستگی داری به اون دیگه، فیزیکت هم فکر کن در درد و آزار باشه. خودشون همیشه میگن زور جنس یه ذره از زور خدا بیشتره، برای همین هم خدا هم نمیتونه کمکمون کنه که بخوایم ترک کنیم. این جمله کارتون خواسته یعنی باشون حرف بزن، از 10 تا 3 تا 4 تاشون رو بهت میگه. آدم معتاد وقتی خماره بدترین آدم دنیاست، بی اخلاق ترین، نامهربون ترین، ناامید ترین، عصبی ترین و وقتی نشه است یعنی موادشو کشیده، مهربون ترین موجود دنیا، قوی ترین موجود دنیا، قدرتمند ترین موجود دنیا. یعنی یه شیشه ای که مواد زده الان و نشسته تا نیم ساعت واقعا 3 مرد نمیتونن نگهش دارن، میتونه 3 نفر بزنه، ولی وقتی که خماره یه بچه 10 ساله هم میتونه بزنه. یکی از بدترین اتفاقایی که برای من تو دوره این طول زمانی که توی خدمتم بوده گذشته و اتفاق بر من افتاده، یکی از خانواده‌های تحت پوشش من شوهرش تو خونش بود و معتاد بود. یه روز زنگ می‌زد به من مثلا بگه همیرا بچه‌مو کشت، همیرا کشت منو این شکلی. دیدی مثلا پشت خط میگه بچه‌مو کشت، تو فکر می‌کنی که بچه رو زده دیگه، مثلا زده داغونش کرده. زنگ زد به من گفت همیرا شوهرم بچه‌مو کشت، پاشو بیا. من گفتم گرفته زدتش، پاشدم رفتم. درو باز کرد، بچه رو گذاشت تو بغل من. بچه‌ای که خرخرش بریده شده بود تا نصف، یعنی اندازه 2 انگشت خرخره این بچه بریده شده بود. هنوز صدای خرخره بدن این بچه تو ذهن من هست، یعنی بچه 3 ساله اینا میبینم نمیتونم درست بغلش کنم. یعنی تو جشنام بیای یا جایی که مثلا بچه های تحت پوشش من هستن، بچه 3 ساله بغلش میکنم با حال خیلی بد، یعنی مجبورم لحظه بچه اومده زوری بیاد بغلم، من نمیتونم برم سمت اون بچه. و هنوز هست. شوهره تا زمانی که پلیس نرسه نفهمیده بود که بچه رو کشته. بعدش یه لحظه به خودش اومد، شرکت داد زدن، شیون کردن، فکر کرده بود بچه‌ش حیوونه، سرش برده بود. و یکی از اتفاقات تلخه دوره خدمت منه.
یه اتفاقی که از همون اوایل در مورد بسته‌های غذایی با چند تا از خانواده‌ها افتاد، همیرا دید و دنبال راهکاری بود که جلوشو بگیره، این بود که خانواده‌ها بسته‌های غذایی که می‌گرفتن رو به دلایل مختلف می‌فروختن، یا برای خریدن مواد یا دادن بدهی یا 1000 تا چیز دیگه. اون بسته‌های غذایی برای این بود که شکم بچه‌های توی خونه سیر بشه، نه کار دیگه‌ای. و اگه گیر دیگه ای داشتن باید به همیرا میگفتن تا براشون فکری بکنه.
یه زن وقتی مادر سرپرسته و شوهرش نیست و اعتیاد نداره و بدهی خیلی سنگین نداره، هیچ وقت نمیاد مواد غذاییی که از یه غریبه میگیره رو نده به بچه‌هاش بخورن، ببره بده بفروشتش. اما اگر اون مادر سرپرسته، اعتیاد داره، قرص مصرف میکنه، اعتیاد به قرص داره، یعنی افسردگی حاد دارن، بعد مثلا مثل نقل و نبات پوکساید میخورن، بعد نیاز به پوکساید داره، بعد میره به رفیقش میگه دو تا ظرف لپه دارم، بسته‌بندی لپه دارم، یا به بقالی سر کوچه‌شون میخری، میخره 30 تومن، میره باش پوکساید میخره. به جز اعتیاد و بدهی سنگین یه مادر از شکر بچهش نمیزنه، ولی اگر اونا باشه میزنه. پس من خانواده هایی که مادرها ناهنجاری رفتاری داشتن، یا پدر کارتون خواب تو خونه رفت و آمد میکرد، یا به هر دلیل این پدره از خونه کنده نمیشد، میومد و مجبور میکرد که اینا مثلا وسایلشون رو برمی داشت میبرد، منم کاری میکردم که بسته غذایی ها رو که میبردم همونجا دم در خونه جلو خودشون، که عزت نفسشون پایین نیاد، فکر نکنم من قضی مواد قضیه دست دوم برشون بردم، همه رو باز میکنم، بهشونم میگفتم چرا این کار میکنم. من همیشه اعتقادم اینه آدم ها رو باید آگاه کنیم، باید بهشون بگیم بهت اعتماد ندارم. اون آدمه میفهمه که تو چرا یه سری رفتار رو باش میکنی و تلاش میکنه اگر بخواد و تو برش ارزش من باشی اعتماد تو رو جلب کنه. من اول همیشه وقتی یه خانواده جدید میگیرم بهش میگم من بهت اعتماد ندارم، من احساس میکنم همه یه حرفایی که تو به من میزنی توش دروغه و من احساس میکنم که تو فکر میکنی میتونی از من سوء استفاده کنی، ولی یادت باشه من اینجام تا تو حالت خوب بشه. پس اگر حال من خوب باشه من حال تو رو خوب میکنم، پس کاری نکن حال من بد شه. اول همه ارتباطام با آدمای نیازمند همین شکلیه. واقعیتو بهشون میگم، راحت تو چشماشون نگاه میکنم. برای همینم هیچ کدوم از مادرای تحت پوشش من به من دروغ نمیگن. مثلا طرف میگه خانم همرا خانم میشه 50000 تومان بدی به این بچه من؟ 4 تا جاسویچی دیده میخواد بخره. هیچ وقت نمیاد بگه همرا خانم تو رو خدا میشه 50 تومان بدیم ما دو تا شیر بخریم بخوریم. نه. یا مثلا زنگ میزنه میگه همرا خانم من از رفتم یه خیریه پیدا کردم بسته غذاییمون رو بهمون میده. بجا بسته غذایی برای ما لباس بردار بیار. صادقاً نمیان از من بسته غذایی بگیرن، اینجا دیگه هم بسته غذایی بگیرن. یعنی خانواده های من با من جوری رفتار میکنن و من جوری باشون رفتار کنم که همین الان اگه برم تو خونهشون در یخچالشون رو باز کنم جز وسایلی که من براشون بردم چیز دیگه ای نمیبینم. اگر باشه قبلش به من گفتن. مثلا سیب زمینی پیاز میره بهشون، زنگ زن همرا خانم سیب زمینی پیاز برام اومده نخری.
از اینجا به بعد یه مقدار سری جلو میرم. 3/3/93 همیرا با شروین ازدواج کردن و رفتن سر خونه زندگی خودشون و شروع کردن زندگیشون رو ساختن. سال 1400 لیلی یکی از کسایی که تو اینستا باهاش آشنا شده بود و با هم برای کارتون خوابها غذا درست میکردن به همیرا گفت تو نمیخوای دوباره اون کارگاهی که داشتی و خانمای سرپرست توش کار میکردن رو راه بندازی؟ همیرا گفت چرا دوست دارم ولی شرایطش پیش نیومده. لیلی گفت من یه دوستی دارم، شاید اونا بتونن ازت شکلات بگیرن، میخوای نمونه درست کنی ببرم براش؟ همیرا هم گفت آره. یه سری شکلات خودش درست کرد و به عنوان نمونه داد به لیلی ببره که خبر بیاره. بعدن فهمید که دوست لیلی داداشش بوده که یه شرکت بزرگ داشته و برای اینکه این کارگاه دوباره راه بیفته دوست داشتن کمک کنن و یه سفارش بزرگ بهشون دادن و با بیانش تونست یه کارگاه تو مهرشهر راه بندازه و دوباره برای خانم‌های سرپرست خانوار کار ایجاد کنه. الان برای شکلات‌های تولیدیشون یه پیج دارن تو اینستاگرام به اسم شوکو استودیو، توی توضیحات اپیزود میذارم. درآمد شوکو استودیو هم اینجوریه که حقوق مادرای سرپرست رو که میدن، سود باقی مونده رو باهاش بسته غذایی میخرن برای خانواده‌هایی که به این بسته‌ها نیاز دارن. از اونجایی که خود همیرا از این کارگاه درآمدی نداره، لازم داشت بتونه یه منبع درآمدی هم برای خودش خلق کنه. واسه همین با شوهرش رفتن تو کار کافه و الان شریک یه کافه هستن تو مهرشهر کرج به اسم کافه گون. پیج کافه گون رو هم میذارم اگه خواستید به اونجا هم سر بزنید. تو اون کافه هم یه سری از افرادی که امکان کار کردن تو جاهای دیگر رو نداشتن مثل مادرای سرپرست یا بچه هاشون رو هم استخدام کرده و اونجا شاغل شدن. و آخرین اتفاقی که تو شروع قصه در موردش صحبت کردم، همیرا سر یه دعوا به خاطر کمک هایی که انجام میداد بچهش تو شکم سیست قلبی کرد و از دنیا رفت. من تا همیشه برام عجیبه که یه مادر چجوری میتونه اینقدر پذیرش بالایی نسبت به این اتفاق داشته باشه و با وجود این اتفاقی که براش افتاده جواب دایرکت منو توی اینستاگرام بده. یا بهتر بگم این رفتار برام عجیب بود. تا وقتی که قصهشو شنیدم و دیدم چه تجربه هایی داشته، متوجه شدم چه جوری تونسته این درد رو هضم کنه. میگن هر چیزی رو توش تمرین کنی قوی تر میشی. همیرا تو مسیری که گذرونده اونقدر سختی دیده که اتفاقات سخت براش به اندازه بقیه ی آدم ها سخت نیست. تو این مسیر چیزایی رو پذیرفته که اگه همون اندازه سخت نباشه کمتر از ایست قلبی بچهش نبوده.
من جمله های زیادی که شنیدم از خانواده های تحت پوششم که میخواستی نکنی نمی کردی، مگه ما گفتیم، مگه من گفتم این کار رو برام بکنی، آمپولی که سرنگی که کارتون خواب کرد تو پام، سرطانی که توی کرماشا گرفتم، حمله با چاقویی که از طرف یکی از پدر یکی از مدد جام شدم دیگه. تموم اینا رو به خاطر این پذیرفتم که میدونی من انتخاب کرده بودم که این کار رو بکنم و انتخابم به خاطر حال خوبم بود. من وقتی لبخند یه بچه رو میبینم، وقتی پرورش درست یه بچه رو میبینم، حالم خوب میشه. من از اینکه یه روز یه بچه ای داشته باشم خودم که کنار این بچه ها بره مدرسه حالم خوب میشه. من این خاک رو خیلی دوست دارم و اینکه بتونم یه ذره برای این خاک مفید باشم برام خیلی لذت بخش.
انتخاب، نمیدونم چقدر این واژه براتون قدرتمنده. من به نظرم خیلی از ما قدرت این واژه رو دست کم گرفتیم، با اینکه تو طول روز خیلی زیاد ازش استفاده میکنیم. تقریبا هر کاری که ما میکنیم بر اساس انتخابهایی که انجام میدیم. ما بین خوابیدن و بیدار شدن، مثلا بیدار شدن رو انتخاب میکنیم. ما بین دروغ گفتن و صادق بودن یکی رو انتخاب میکنیم. کسی مجبورمون نکرده. همه انتخاب‌های ما یه هزینه‌ای دارن و یه دستاوردی. مثلا دستاورد بیشتر خوابیدن میتونه رفع خستگی باشه و هزینه‌اش نرسیدن به کارهای روزانه‌مون. وقتی همه اتفاقات زندگی و انتخاب‌هایی که ما می‌کنیم رو بر اساس هزینه و دستاوردهایی که داره ببینیم، اون موقع است که می‌فهمیم قوی‌تر از اون چیزی هستیم که فکر می‌کنیم. همه اینا رو گفتم که بگم ما معمولاً انتخابی رو انجام می‌دیم که دستاوردش برامون بیشتر از هزینه‌اش باشه. اما همیشه این قاعده درست کار نمی‌کنه، یا بهتر بگم از یه جایی به بعد بعضی دستاوردها ممکنه برامون خیلی ارزشمندتر از باقی چیزا بشه. ممکنه بعضی دستاوردها برای بعضی آدما از هر هزینه‌ای ارزشمندتر باشه. مثل انتخاب این مسیری که شنیدیم برای همیرا. یه سوال از خودتون بپرسید، آیا شما حاضر بودید با وجود همه اتفاقها و چالش‌هایی که همیرا تو این مسیر داشت، پا تو مسیری که همیرا رفت بذارید؟ بهش فکر کنید. اگه دوست دارید تو کامنت اپیزودها بهم بگید. من فکر میکنم این که تو حاضر باشی از زندگی خودت بزنی برای اینکه اوضاع زندگی بقیه رو بهتر کنی، یه دل بزرگ میخواد. یه دل خیلی 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 بزرگ. شجاعتی میخواد که بتونی از خوشیها و شادیهای زندگیت بزنی. جرأتی میخواد که بری بین کارتون خوابای معتاد و براشون غذا ببری. پوست کلوفتی میخواد که به یکی کمک کنی و اون بهت بگه میخواستی نکنی. از خودگذشتگی میخواد که برای درآمد مادرای دیگه زحمت بکشی و وقتی سرت کلاه گذاشتن همه خسارتها رو از جیب خودت بدی. و البته فروتنی میخواد که همه این اتفاقا رو از سر بگذرونی و دم نزنی و به کارت ادامه بدی. همیرا همه صفاتهای یه مادر رو داره. مادری که هر کاری میکنه تا بچه‌هاش زندگی بهتری رو تجربه کنن و تلاشش اینه کشورمون رو جای قشنگتری کنه. مادری که خیلی جاها از زندگی خودش گذشت و خودش رو وقف بچه‌هاش کرد. حالا میخواد اسمش سندروم مسئولیت پذیری باشه، میخواد دیوانگی باشه یا احساس مادرانه. متاسفم که اینو میگم، از بیکفایتی مسئولینمون و عدم درخواست ما برای حقوقمونه که نیاز به همیراها داریم. وقتی یه گروهی مسئولیت یه جایی رو دارن، نباید بذارن مشکلات بزرگ توش ادامه دار باشه و روز به روز بدتر بشه. ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود، اخلاصی ها، صلواتیان ها و خمریادگار های زیادی نیاز داریم. آدمایی که میدونیم هستن و دارن برای کشورمون زحمت میکشن. یه جا دیگه گفتم ولی بازم میگم. کاشکی کشورمون به حدی از آبادی و رفاه برسه که احتیاجی به همیراها، سروشها و محمدها نباشه و این آدما بتونن از زندگی خودشون لذت ببرن. ولی تا وقتی که اون اتفاقا نیفته، امیدوارم این آدما تکثیر بشن و همه جای ایران ازشون حداقل یه نمونه داشته باشیم. زندگی همیرا مثل بقیه شخصیت‌های ما همچنان ادامه داره. قصه زندگی همیرا واسه شخص من پر از تجربه‌های ارزشمند بود. تجربه‌هایی که بعضی اوقات بهش فکر کردم که کاشکی من این کارا رو می‌کردم. شنیدن قصهش تا یه مقداری تونست تجربه زیسته اونو به هم منتقل کنه و بفهمم که چقدر سخته. سعی کردم خیلی از تجربیاتش رو با صدای خودش تو اپیزود بیارم که بشنوید و شما هم استفاده کنید. اما یه چیزی مونده. یه چیزی که به نظرم گل سرسبد حرفاییه که به هم زد. و میخوام قصه همیرا رو با این وایس از خودش تموم کنم و بریم سراغ حرفای آخر اپیزود.
هر کی حرص خوره میگم خوبه. بزرگترین دروغ هر روز من و خیلی وقت خوب نیستم. دلم میخواد یکی بشینه پیشم با من حرف بزن. به من بگه من میدونم تو خوب نیستی. حالا بگو ببینم چته. دلم میخواد باهاشون حرف بزنم ولی کسی نیست که حرف منو بفهمه، چون تا میشینم حرفمو شروع میکنم میگه وای همیرا تو چقدر قوی، و حالم از این کلمه قوی به هم میخوره. من اصلا قوی نیستم. فقط بلدم چجوری احساساتم کنترل کنم که خیلی وقتا نمیتونم. از اینکه یکی به من بگه وای همیرا تو چقدر خوبی بدم میاد، بگی چون که داره خودشو میبره زیر سوال، از نظر من اونا هم خیلی خفنن و من تنها کاری که کردم اینه که فهمیدم کجا باید برم. اگه من میرفتم آرتیست میشدم هیچی نمیشدم، اگه من میرفتم نقاش میشدم هیچی نمیشدم، ولی فهمیدم که من میتونم با آدمو کمک کنم. با کمک کردم با آدمو یه کاری کردم خودمو اینقدر دوست داشته باشم. ولی وقتی یه آدمی میاد، یه آدم کامل زیبا خوش صحبت با استعداد میاد میشینه بغل من، منو بغل میکنه میگه وای همیرا تو خیلی خوبی، کاش تو بودی، کاش تو من جای تو بودم، کاش یکم از اخلاقاتو داشتم، کاش یه دونه از تو خونمون داشتیم. خیلی از اینا میشنوم. کاش مثلا یکی زنی مثل تو بگیرم، کاش یه دونه مثلا بچه این تو داشته باشم. نمیدونم، از اینا متنفرم. از کلمه کاش که یه چیزی مثل تو بودم بدم میاد، چون این منه منو ندادن دستم، من خودمو ساختم. دلم میخواد اون لحظه بهش بگم تو هم خب بسم الله پاشو، تو قطعی استعدادی داری، پاش خودتو بساز. وقتی یکی خودشو نمیسازه و حتی ساخته خودشو دوست نداره بدم میاد. برای همین وقتی هرکی هرچی به من میگه خوبی میگم خوبم.
قصه همیرا عجیب بود. این قصه از اوناست که باید بعد شنیدنش زمان به خودتون بدید تا قشنگ هضمش کنید و بشینه به جونتون. من سر نوشتن و ربط و بست دادن زمان اتفاقها به هم به فارسی سخت سر این اپیزود پاره شدم. امیدوارم حسابی ازش لذت برده باشید. از قصه منظورمه. پیشنهاد میدم پادکست دیگه ما که اسمش راوی شوهر رو توی پادگیرهاتون پیدا کنید و سابسکرایب کنید. از اوایل مرداد قراره به صورت منظم اپیزود جدید توش منتشر کنیم. مطمئنم محتوای ارزشمندی رو اونجا میشنوید، پس از دستش ندید. البته راوی شو به خاطر فرمت ویدیویی که داره، اول نسخه ویدیویش توی یوتیوب منتشر میشه و بعد نسخه صوتیش توی پادگیرها. قبل اینکه بریم سراغ درس‌های قصه، یه درخواستی ازتون دارم. اول اپیزود راجع به یه کمپین گفتم. من یه کمپین حمایتی از راوی رو راه انداختم برای خرید تجهیزات که بتونم با حمایت‌های شما و مبلغی که جمع آوری میشه تجهیزاتم برای تولید محتوا رو تکمیل و بروز کنم. یه سری از تجهیزاتی که الان استفاده میکنم مستهلک شده و پروسه تولید رو به خاطر ضریب خطا و کند بودنشون به شدت پایین میارن. یه سری از وسایلی که استفاده می‌کنم رو هم از دوستام قرض می‌گیرم و چیزایی رو هم که پیدا نمی‌کنم اجاره می‌کنم. این پروسه بار فکری و هزینه‌ای رو روی دوش من گذاشته که سرعتم رو می‌گیره و کندم می‌کنه. تو فکرش بودم بتونم با حمایت شما مبلغی که برای خرید تجهیزات جدید لازمه رو جمع کنم و این تجهیزات رو بخرم. من این درخواست رو چند وقت پیش توی اینستاگرام از تعدادی از شنونده‌های خارج از ایران هم انجام دادم و تقریباً یک سوم عددی که من برآورد کرده بودم جمع شد، ولی تکمیل نشد. واسه همین گفتم اینجا دوباره درخواستم رو مطرح کنم. هیچ اجباری برای این حمایت نیست، هیچ دینی گردن شما نیست و صرفاً اگه از شنیدن راوی لذت میبرید و براتون جذابه و دوست دارید تولیدش ادامه دار باشه، محبت میکنید اگه از راوی حمایت مالی کنید. اگر خارج از ایران هستید از طریق پیپل و اگه داخل ایران هستید از طریق هامی باش ممنون میشم ازمون حمایت کنید. اگرم براتون سخته توی اینستا بهمون پیغام بدید تا شماره کارت مستقیم براتون ارسال کنیم. لینک های مرتبطش رو هم توی کپشن اپیزود گذاشتم. این نکته رو هم بگم، هر موقع که به مبلغ مورد نیاز رسیدیم من توی اینستاگرام اطلاع رسانی میکنم و این صحبت ها رو از اپیزود حذف میکنم و کمپین رو میبندم که کسی اضافه تر برای حمایت از این کمپین چیزی واریز نکنه. ممنونم از اینکه ما رو گوش میدید و به دوستاتون معرفی میکنید. این برامون خیلی ارزشمنده. اگه خودتون قصه ای دارید یا دور و برتون کسی رو میشناسید که قصه زندگی شنیدنی و جذابی داره و به نظرتون جای قصهش تو پادکست راوی خالیه، به شرط اینکه این شخص در قید حیات باشه و ما بتونیم باهاشون صحبت کنیم، تو دایرکت اینستاگرام راوی ما رو از قصهشون مطلع کنید. کنترل شبکه‌های اجتماعی و کانال یوتیوب ما با پارمیدا شاه بهرامیه. تدوین صوتی پادکست رو ساسان موسوی انجام میده. طراحی هویت بصری جدیدی که داریم کار ایلناز آزادیه و غزال محبوبی هم توی کارهای اجرایی پادکست همراهیم میکنه. یه تشکر ویژه هم دارم از نازنین عالمزاده و مهسا باروتی به خاطر اطلاعات پزشکی که در اختیار من گذاشتن تا بتونم توی اپیزود به شما انتقال بدم. ممنونم از شرکت سبز گلسار، تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی مارال، که اسپانسر این قصه بودن. بالاخره رسیدیم به آخر قصه‌مون. بعد نوشتن این اپیزود با خودم چند تا قرار گذاشتم. قرار اول: حواسم باشه با انجام دادن کمک و کارهایی که به من مربوط نیست، ممکنه یه سری آدم رو از انجام کارهای عادیشون بی‌نیاز کنم و بعد یه مدت محبت من تبدیل به وظیفه بشه، چون اون فرد دیگه بلد نیست کارشو خودش انجام بده و نیازهاشو برطرف کنه. پس اگه میخوام کمکی بهش انجام بدم، روش انجام اون کار و تهیه نیازش رو بهش یاد بدم. درسته وقت گیرتره، ولی دیگه اون آدمو از حضور خودم بی نیاز میکنم. قرار دوم: یادم باشه قبل از آدمای نیازمند تو کوچه و خیابون، حواسم به فامیل و آدمای دور و برم باشه و اول به اونا کمک کنم. نه که به بقیه کاری نداشته باشم، اما نه، فقط یادم باشه قبل اینکه بخوایم به یه نیازمند کمک کنیم، باید اول نیازمند تولید نکنیم. باید حواسمون باشه که آدمای عادی نیازمند نشن و اگه تو مسیرش هستن، دستشون رو بگیریم و نذاریم این اتفاق براشون بیفته. و قرار آخر: حواسم باشه هر دستاوردی تو زندگی هزینه های خودشو داره. یادم باشه اگه یه موقع کسی رو دیدم و دوست داشتم جاش باشم، ببینم آیا حاضرم هزینه هایی که اون شخص بابت جایگاهش داده رو بدم؟ آیا تحمل سختی هایی که کشیده رو دارم؟ حواسم باشه فقط قشنگیاشو نبینم. به قول قدیمی ها، هر که بامش بیش، برفش بیشتر. واسه این که برف بیشتر داشته باشم، حاضرم بام بزرگتر رو با همه دردسرهای بزرگترش تحمل کنم یا نه؟ با خودم قرار گذاشتم همیشه قبل این که چیزی رو بخوام، با خودم این موضوع رو سبک سنگین کنم. مثل همیشه آخر قصه اینجاست، اما قصه آخرم این نیست.